أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خدا را شکر میکنم توانستم باز خدمت شما عزیزان برسم. با امیدوارم این درس‌ها، این بحث‌ها که پایه اسلام عزیز است، مورد لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف برای من و برای شماها باشد. با امیدوارم این بحثها مفید برای حوزه ها، مفید برای اسلام عزیز باشه. چیزی که باید عرض کنم، این عارضه ای که برای من جلو آمد به واسطه دعای مردم رفع شد. می گویند یه خرق عادت بود و این خرق عادت به واسطه دعای مردم. لذا من از همه مردم که لطف فرمودن دعا کردن به من تشکر میکنم و امیدوارم این دعاها مشمول عاقبت به خیری برای همه شون باشه. من از روحانیت که این همه لطف کردند تشکر میکنم، مخصوصا از مراجع معظم تقلید، از بزرگان حوزه ها، چه اصفهان چه قوم چه سایر جاها، و این لطف ها قابل ستایش است. من میگویم که این دعاهایی که به من شده، این اظهار لطف ها، ان شاء الله موجب عاقبت به خیری برای همه برای طول عمر مراجع معظم تقلید و بزرگان حوزه ها باشه. و چیزهایی که باید متذکر بشم، این الطاف مقام معظم رهبری، ایشون در این قضیه خیلی لطف کردن، دیگه نمیشد گفت که بالاتر از این هم میشد و نکردن. امیدوارم که پروردگار عالم به ایشون طول عمر عنایت کند و امیدوارم این گونه مریضها، این گونه مرضها در زندگی روحانیت مراجع مخصوصاً و من جمله شما عزیزان نباشه. من از خدا می خواهم موفقیت همه شما را و این الطاف شما را آقا امام زمان جواب بده. همه افراد من جمله شما عزیزان، لطفی که کردید برای شخصیت من نبوده است، برای روحانیت بوده است و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روحانیت را دوست دارد. بارها و بارها فرمودن که من روحانیت را دوست دارم، من حوزه ها را دوست دارم و معلومم هست همیشه این حوزه ها، روحانیت، مراجع مورد لطف امام زمان بودن. امیدوارم این لطف روز به روز زیادتر بشد و این الطافی که شما عزیزان به من کردید موجب عاقبت به خیری برای همه تون، موفقیت برای همه تون، وجاهت در دنیا و آخرت برای همه تون باشد انشاءالله. بحث ما میدانی درباره نکاح بود. فصل اول این بحث تقریبا تمام شد. یه مسئله، دو مسئله بیشتر باقی نمونده است که اهمیت نداره و شکر میکنم خدا را که این فصل اول باب نکاح که بیش از 50 مسئله بود با هم مباحثه کردیم و از نظر من مباحثه شیرینی بود. امیدوارم که از نظر آقا امام زمان هم مباحث شیرینی بوده باشه و در تومار من و شما، تومار تکوینی تشریعی ثبت شده باشد و مفید باشد برای من و شما. فصل دوم بحث ما در باب نکاح مربوطه به مسائلی است که بین زن و شوهر در مقاربت پیدا می شود. لذا مرحوم سید عنوان فرمودند مسئله را به عنوان فصل فصلون فیما یتعلق به احکام دخول علی الزوجه. مسئله اولی که هست و یه مسئله مشکلی هم هست برای خاطر این که اختلافی هست بین عامه و خاصه و اون این که آیا جایز است که کسی از عقب این دخول کند یا نه، آیا قبولن که جایز است دوبرن هم جایز است یا نه. عامه همه میگوین نه و استیحاش هم داره، شیعه را هو هم کردن، در کلماتشون یه تعریضهایی هم دیده میشه. اما در میان خاصه سه تا قول در مسئله هست. یکی جواز، اما گفتن جایز است مع کراهت شدیده و این جمله کراهت شدیده در کلمات قدما متأخرین من جمله مرحوم سید و محشین بر عروه دیده می شود. ازا عبارت مرحوم سید اینه: الاقوا وفاقا للمشهور، جواز و وطع الزوجه والمملوکه دورن علا کراهت شدیده. این کار جایز است اما کراهت بالایی داره، در سرحد حرمت است. قول دوم در مسئله فرمودن که جایز است اما باید با رضایت باشه. اگر رضایت طرفینی باشد جایز است و الا نه. مرحوم سید ای رو قبول نداره و از عجایبم هست تقریبا محشین بر عروه هم قبول نداره و باید بگیم اینم از عجایبه که ولو زوجه اکراه داشته باشد راضی به این امر نباشد باز هم بگیم جایزه. اما بالاخره قول دوم اینه که جایزه است با کراهت شدید به شرط این که زوجه راضی باشه. با رضایت طرفین خود رو ارضا کند دوباره. قول سوم در مسئله منعه بعضی از بزرگان، هم قدما، هم متأخرین و حتی محشین، بعضی از محشین بر عروه مثل عامر گفتن این کار جایز نیست ولا رضایت طرف هم باشه، یعنی اون کراهت شدید را حمله بر حرمت کردند و قول موافقه با عامه است. لذا در مسئله عامه همشون میگن جایز دین، خاصه سه تا قول داره، مشهور که مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای شهرت، ادعای اجماع کردن میگن جایزه اما کراهت شدید داره، و قول دیگری در میان عامه میگن که با رضایت کراهت شدید داره اما بدون رضایت جایز نیست. قول سوم منع است، گفتن این کار جایز نیست و همینطور که قرآن هم فرموده فیما امرکم الله از راه طبیعی زن و مرد باید یک دیگر را ارضا کنند و راه طبیعیش را طبیعت انسان تعیین کرده است، طبیعت انسان معلوم کرده است و اون قبولن است ندوباره. این کسانی که منع کردند گفتن که دو دست روایت داری، یه دست روایت میگه جایزه، یه دست روایت میگه جایز نیست، هر دوم در جواز و عدم جواز ظهور عرفی داره، ظهور عالی داره. جمع بین روایات نمیتونیم بکنیم، باید روایات را ترد کرد. وقتی روایت را ترد کنیم دیگه لازمه بحث اینه که زن به واسه برا مرد، مرد برا زن، ارضاء غریزه جنسی باید از راه طبیعی باشد نه از راه غیر طبیعی، و از راه غیر طبیعی جایز نیست. در حقیقت روایت رو ترد کردند، اون آیه فیما امرکم الله را که حالا میخوانم گرفتند و گفتن این کار طبیعی نیست، و چون طبیعی نیست امرکم الله نیست و باید نباشه. چیزی که توجه به اون لازمه اینه که مرد میتوانه خود رو ارضا بکند از راه طبیعی، و اما اگر راه غیر طبیعی شد حقی زوج به زوجه نداره. این عرض من در کلمات دیده نمی شود، اما لازمه اون کسانی که میگن من همینه، مرد حق دارد خود رو ارضا کند به واسطه خانومش، خانومم حق ندارد ممانعت بکنه. هر وقتی مرد بخواهد خود رو ارضا بکند و مانع شرعی، مانع عرفی برای زن نباشد، زن باید مهیا باشد. به عوضش هم وجوب نفقه است که برای زن تعیین شده است. وجوب نفقه برای زن متابعت کردن زن از مرد برای ارضاء غریزه جنسی. و اما غیر از این دیگه مرد حق به زن نداره. بخواد خود رو ارضا بکنه از راه غیر طبیعی، حالا ولا تفخیص باشه، ولا تفخیص باشه، ولا با دست باشه، راه های دیگر باشه، مرد این حق را بر زن نداره. وقتی حق نداشت دیگه بخواد این کار رو انجام بده جایز نیست. اگر ما خیلی بیام پایین بگیم لااقل با عدم رضایتش جایز نیست، برای اینکه مرد حق ندارد تحمیل بر خانمش بکند چیزی که حق اون مرد نباشه. اون که حق مرد است بر زن همین ارضاء غریزه جنسی. حتی میدانید بزرگان شهرت هم هست، گرچه ما شهرت قبول نداریم اما شهرت هم هست، این که مرد به زن بگه کار خانه بکن، گفتن حق نداره. بچه داری بکن، گفتن حق نداره. خانه داری بکن، گفتن حق نداره. این در رساله های عملیه هم الان آمده است که مرد فقط حق ارضاء فریضه جنسی دارد روی خانم، و اما تحمیل های دیگر، کارهای دیگر نه. خب اگر چنین باشد که مشهور در میان اصحابه، باید راجع به مسئله ما هم بگویند نه، برای این که وقتی زن راضی نباشد دیگه از هر راهی باشد الا راه متعارف باید بگی مرد حق به زن نداره. ما در مسئله خانه‌داری، بچه‌داری، شوهرداری یه مسئله دیگری داشتیم که سابقا گفتم، به اون مسئله این که این خانه‌داری، بچه‌داری، شوهرداری اینا شروط در ضمن عقده، یعنی عقده پای گذاری روی این اموره. همین عقدهایی که الان خونده می شود او میگه انکه تو، او میگه قبل تو، این معناش این است تو زن من، من مرد تو، نفقه مال من، اداره کردن خانه و بچه و شوهر مال تو. ازا ما سابقا می گفتیم که مرد حق به زن دارد در این که بگه خانه داری کن، شوهر داری کن، بچه داری کن. چرا؟ برای اینکه انکه تو و قبل تو مبنی بر این شروطه. حالا یا بگید شروط در ضمن عقد، یا بگید نه اصلا عقد مبنی بر این شروطه، تفاوتی خیلی نداره. دومی قدری تأکیدش بیشتره و در زمان ما این انکه تو و قبل تو یه زنی بگوید من بچه پیدا می کنم اما پول می گیرم برای شیر دادنش، این را مردم نمی پسندن. بگوید من زن تو در ارضای غریزه جنسی، اما این که خانه‌داری کنم، جارو کنم، غذا بپزم، این دیگه مال تو. مردم نمیپسنده. راجع به شوهرداریشم به این اندازه که زن باید مرد را ارضا بکند در غریزه جنسی، اما غیر متعارف اون را هم مردم نمی پسندن. هزار راجع به خانه‌داری، شوهرداری، بچه داری من عرض می کردم این که فقها ها در رساله ها او آوردن که مرد حق به زن ندارد. می گفتیم بله، انکه تو و قبل تو در او نخوابیده است، شوهرداری، بچه داری، خانه داری. اما عرفن عقد انکه تو و قبل تو مبنی بر اینه، نفقه مال مرد اما کارهای خانه مال زن. این در ایران هم نیست، همه جا چنینه. اون قضیه مشهور این که حضرت زهرا رفتن خانه امیرالمؤمنین، فردا صبح پیغمبر اکرم رفتن دیدن زهرا، دست زهرا رو گذاشتن در دست امیرالمؤمنین، فرمودن این امانت من. بعد فرمودن زهرا زنیش که اگه نبود کفی برای تو نبود، تو هم کسی هستی که اگه زهرا اگر تو نبودی کفی برای زهرا نبود. خب این تعریفی که پیغمبر اکرم از زهرا، از امیرالمؤمنین علیهم السلام کردن. اما کار خانه رو تقسیم کردن، فرمودن که یا علی، زهرا این خانه کار داره، یه قسمت این کارها مربوط به خارج خانه است، مثل تهیه کردن غذا، تهیه کردن خوراک و پوشاک و بالاخره نفقه، فرمودن این به عهده تو. یه قسمت از کارهای این خانه مربوط به داخل خانه است، بچه داری، خانه داری، شوهر داری. فرمودن زهرا این هم به عهده تو، هر دو باید عهده‌دار باشید که این زندگی بچرخه، این خانه اداره بشه. کارهای داخل در خانه مال تو، کارهای خارج از خانه مال امیرالمؤمنین. سنی و شیعه من هم در کتاب‌های سنی دیدم، هم در کتاب‌های شیعه، یه جمله از زهرا فرمودن ما یعلمو عندالله ما داخلنی من السرور فی هذا الامر، خدا می داند چقدر من خوشحال شدم از این تقسیمی که بابام کردن. گفتن کارهای خارج خانه مال علی، کارهای داخل خانه مال زهرا. علاوه بر این که در ایران ما این خانه‌داری، شوهرداری، بچه داری، این حقی است که مرد به زن داره. از این روایت فهمیده میشه در اسلام عزیز هم همینه، بلکه یه مقدار بالاتر بگید، بگید اصلا این یک امر عقلیه، این یک امر عرفیه. عرف میگوید که خانه باید اداره بشه، کارهای داخل در خانه مال زن، کارهای خارج از خانه مال مرد. اگر غیر از این شد عرفیت نداره. جای قدری بالاتر بگید عقلاییت نداره، عقلیت نداره. و این یه امر عقلاییست. بنابراین مرد باید نفقه زن را بده، از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج. این یه امر عقلیست، یه امر عرفیست. قرآن ای رو امضا کرده. زن هم باید به وظیفه رفتار کنه. رفتار کردن به وظیفه، خوب شوهرداری کنه، خوب خانه‌داری کنه، خوب بچه‌داری کنه. این هم یک وظیفه است. عرفاً، عقلاً در دنیای، نه در دنیای روز، دنیای روز دنیای دیوانه است. عقلا، عرف هر زمانی چنین بوده است، تا روز قیامت هم چنین خواهد بود. ازا ما این جمله ای که تو رساله ها اومده که مرد حق ندارد به زنش بگه جارو کن، خانه داری کن، حق نداره به بچه به زنش بگه بچه رو شیر بده، حق نداره شوهرداری غیر متعارف، اینا از حقوق مرد نیست و فقط مرد حق دارد خود را ارضا بکند راجع به زن. این رو ما قبول نداریم، عرفیت نداره. وقتی هم بریم تو روایات اسلام عزیز، حتی در روایات انفاقات به خوبی این حرف من استفاده می شده. اما چیزی که الان دارم و باید توجه به او داشته باشید اینه که زن حق دارد حق نفقه، اما متعارف یا غیر متعارف، متعارف خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج متعارف. اگر بخالت کند مرد جایز نیست، حق او را خورده. اگرم او بخواد اسرافگری، تبذیرگری، تجملگرایی کند، اون هم جایز نیست. این نفقه نیست، نفقه امر متعارفی است. به شأنیت هر دو، شأنیت اجتماع، خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به عهده مرد. راجع به خانه هم بچه داری، شوهر داری، خانه داری به عهده زن، اما متعارف. یعنی مرد میتواند بگه تو مرا از نظر غریزه جنسی باید ارضا کنی، اونم باید بگه چشم، به قول پیغمبر اکرم ولا علا عتبین. اما بگید قریم مرو ارضا بکن از راه غیر متعارف دلیل نداری، حق نیست. وقتی حق نیست مثل همون نفقه است که افرادگریش حق نیست، در اینجا هم یه افرادگریش حق نیست. بله اگر رضایت اومد اون یه حرف دیگری است که بعد درباره اش صحبت میکنیم، اما بحث امروز راجع به امر متعارف و باید بگیم که مرد چنین حقی روی زن نداره. نه فقط هم از راه عقب، نه از راه غیر متعارف. مرد میتواند به زن بگید از راه جلو باید مرا ارضا بکنی، اون هم باید بگید چشم. اما اگه مرد کج باشد و خواهشهاش کج باشد و متعارف نباشد، مرد چنین حقی به زن نداره. چنانچه اگر خرج و مخارج کجروی و تجملگرایی باشد، زن چنین حقی به مرد نداره. لذا این توجه به این مطلب امروز که تقاضا دارم روی او فکر بکنید تا فردا، ببینیم که آیا این حرف من درسته یا نه. البته حرف غیر مشهوره، برای این که معمولا محشین بر عروه بود و در رساله های عملیه همه آمده است که مرد حق نداره به زنش بگوید کارهای خانه رو بکن. خود مرد باید بپزد، بشورد، زن بخوره. خود مرد همین جور که باید نفقه تهیه بکند، باید بچه داری هم بکند. این در رساله ها اومده، اما من قبول ندارم و میگم آقا عقد مبنی بر اینه که من باید نفقه به طور متعارف، زن هم باید خانه‌داری، شوهرداری، بچه داری به طور متعارف. اگه این مطلب من درست باشد، این که بعضی فرمودن جایز نیست، بگیم جایز نیست مگر با رضایت. اگر رضایت اومد اون یک مطلب دیگه میشه، مثل این که مرد کمک به خانمش بکند در بچه داری. خب معلومه این امر خیلی مقدسه. روایت داریم پیغمبر اکرم وارد شدن، دیدن امیرالمومنین دارن عدس پاک میکنن، کمک زهرا در پخت و پز. پیغمبر اکرم روایت خوندن، مضمون روایت اینه این کار تو به اندازه ای ثواب داره، کار جبهه به اندازه ای ثواب داره، کار عبادت برای خدا. یه دفعه مرد بخواد کمک کنه به خانومش، چنانچه زن میبیند که وضع مردش خوب نیست، میگه نفقه نمیخواهم یا خورد و خوراک بخور و نمیر کفایت میکند، اینا با رضایت اشکال نداره. لذا بگیم که این مسئله ما هم ارضا کردن مرد خود را از عقب با رضایت زن جایز است، اما بدون رضایت جایز نیست. چرا؟ برای اینکه حقی عرفن مرد راجع به این کار، راجع به زن ندارن. ندیدم کسی بگه اما شما یه توجهی بکنید، شاید حرف من خوب باشه، تا فردا روایاتی که در مسئله هست بخوانیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.